عرض کنم که تا اینجای بحث ما در واقع یه مدل پیشنهاد کردیم در باره ماهیت احکام شرعی و دینی و عرض من این بود که در واقع واجب ها و حرام های شرعی از جنس باید ها و نباید های مشروط، یعنی مبتنی بر دو تا فرض است، مصلحتی که در اون خود مترتبه و دوم این اعتقاد، این باور که اجرای احکام بهترین و در قطعاً یکی از بهترین شیوه های ما رو به تأمین اون مقصود یا مصلحت میرسیم. درسته؟ خب حالا ما یه وقتی دچار مشکلات میشیم، یعنی فرض کنید که ما مشکلاتی که امروز باش مواجهیم و دوستانی که در جمع بودن هر کدومشون دچار از این مشکلاتی که اجرای احکام شرعی در جهان جدید برای مثال برای ما ایجاد میکنه اشاره کرده، بنابراین یه اشکال امروز به واقع برای ما وجود داره، یعنی گویی اجرای پاره از این احکام برای ما دشوار و در این زمینه چیکار کنیم. درسته؟ تمام این بحث رو مطرح کردیم برای اینکه ببینیم در این زمینه باید چیکار کنیم. توجه کنیم ما اینجا بحث فقهی نمی کنیم، یعنی از عرایض بنده شما هیچ پرتوی فقهی نمیتونید در بیارید که فلان کار حرام است، حلال است، باید بکنیم یا نباید بکنیم. من در واقع منطق بحث فقهی رو برای شما دارم توضیح میدم، یعنی میخوام بگم که برای مثال شما بدونید که علمای دین وقتی که میخوان یه حکمی رو تغییر بدن بر چه مبنای تغییر میدن، وقتی میخوان یه حکمی رو ثابت نگه دارن بر چه مبنای ثابت نگه میدارن. درسته؟ اینی که یه حکم رو باید تغییر بدیم یا ندیم باید ببینیم که چه مواقعی ضرورت ایجاد میکنه یه حکمی تغییر بده، چه مواقعی ما نمیتونیم حکم رو تغییر بدیم و امثال اینا. توجه کنیم ما بنابراین نمیخوام بگیم فلان حکم شرعی رو باید اجرا کرد یا باید رها کرد. عرض ما این هستش که اگر مشکلی با اون حکم فقهی پیدا کردیم، اگر میخوای تغییرش بدی چجوری میشه تغییرش داد، اگر میخوای حفظش بکنی چجوری میشه حفظش کرد. توجه میکنی هر دو تا، یعنی هم ما از این مدل شیوه های حفظ احکام شرعی رو به دست میاریم، به ما یاد میدید که اگه میخوام جلوی تغییر احکام رو بگیریم کجاها رو باید ببندیم محدود کنیم، و همین مدل به ما میگه که اگر میخوام احکام رو تغییر بدیم از کجاها میتونیم تغییرش بدیم. هر دو بنابراین بحث ما فقه شناسانه است، بحث فقهی نیست، یعنی از این بحث ها کسی نتیجه نگیره که فردا همه احکام میتونیم تغییر کنیم و بکنیم بریم، یا برعکس بگید این احکام همینجوری که هست دستش نمیشه زد به همین کسی میخواد بخواد نمیخواد نخواد. هیچ کدوم این دو تا از بحث ما در نمیاد. بحث ما اینه که اگه میخواید حفظش بکنید منطق حفظش رو بدونیم که چیه، اگه میخواید تغییرش بدید بدونیم منطق تغییرش چه خواهد بود. بعدم باید فقه شناسانه است، فقهی نیست. خب حالا فرض بکنید که پاره از احکام فقهی ما دچار اشکال میشیم، مثلا فرض کنید که حق طلاق زنان مطابق فقه سنتی ما حق طلاق ندارن و زنان معترضن میگن که حقی از ما داره ضایع میشه. فرض کنید که مردی واقعا مرد شایسته نیست و وظایف خودش رو به عنوان انسان به عنوان همسر به درستی ایفا نمیکنه، این زن چرا باید تحمل بکنه تمام عمرش و زندگی با این مرد رو؟ تازه مرد میتونه بری زن دیگه بگیره و این زن همجوری تو خونه بمونه و غیره. خب این حق زن طلاق داشتن برای زنان درسته یا نه؟ فرض کنید یکی تو بگه بله این حق زنان است که اجازه اقدامی برای طلاق داشته باشن. خب وقت ما یه حکم شرعی داریم که میگه زنان حق طلاق ندارن، خب باید چیکار کنیم؟ فرض کنید کسانی میخوان حکم رو حفظ کنن، میگن نه علیرغم تمام این حرفایی که شما میزنید این حکم رو فرض کنیم که خداوند گفته، حکم خداونده و میخوان حفظش کنن، نمیخوان این حکم رو تغییرش بدن، چجوری میتونن از این موضع خودشون دفاع بکنن مطابق این موضع؟ به فرض کنید یک کسی بگه که نه ما میخوایم این حکم رو تغییر بدیم، اگه بخوایم این حکم رو تغییر بدن کجای این مدل بهشون اجازه میده که حکم رو تغییر بدن، چجوری و از کدام موضع؟ درسته؟ بذارید مثالی که زدیم رو در نظر بگیرید. مثلا فرض کنید که حکم این حکم شرعی که زنان حق طلاق نداره. خب سوال آیا این حکم مصلحتی داره؟ یعنی بالاخره فرض ما بر این است که وقتی شارع چون حکمی رو میکنه مصلحتی در ذهن داشته، بالاخره گفتی قاید یه هدفی باید در جامعه در زندگی انسانی تأمین بشه و اگر زنان حق طلاق داشته باشن این مصلحت تأمین نخواهد شد و بهترین شیوه تأمین و مصلحت اینه که حق طلاق را از زنان بگیریم. درسته؟ این دو تا پیش‌فرض رو شما باید داشته باشید تا بگید زنان حق طلاق ندارن. یعنی یه مصلحتی در جامعه وجود داره که اگر به زنان حق طلاق رو بدیم اون مصلحت از میان خواهد رفت. لذا بهترین شیوه برای تأمین اون مصلحت اینه که حق طلاق رو از زنان بگیریم. به این ترتیب ما از این حکم باید دفاع بکنیم. خب حالا سوال اینه که اون مصلحت چی؟ فرض بکنید که کسی مصلحت دنیوی بگیرید. دیگه ببینید در جامعه من از خانمای جمع عضو میخوام. این تا متأسفانه استدلالاتی که میکنم و دانستن این استدلالات شرط مقدم برخورد با این استدلال است. میگویند که در کلمات امیرالمؤمنین هم آمده فرض کنید که اینا همه درسته. تجربه هم نشون میده که زنها عقلشون کمه و اگر شما اختیار طلاق رو به زنان بدید شیرازه زندگی خانوادگی اصلا می پاشید. برابر این زمان مدیریت خانواده رو باید به اون شخصی در خانواده بدیم که احساساتی نیسته، خردمندتره، کم و کم مسائل بهتر می دونه، کم دیتر از جا در میره. لذا خب اگه شما بپذیرید این مقدمات رو معلومه که زنان نباید حق طلاق داشته باشن. یعنی تو که ادعای من نیست
گفتم به فرد که ایشون در مورد جنگ جمل و آقایشی گفتن و
نه من نگفتم که حتما رأیشان در نفس صلاح آمده منطقه. ببینید در مورد اون فقرات سخن زیاده. اولا در انتصاب اون فقرات به امیرالمؤمنین تردیده، یعنی مشکلات جدی وجود داره و انتقادات دیگری هم بر اون فقرات وجود داره. یعنی من شخصا معتقدم که اون فقرات رو نباید به ایشان منتسب کرد. حتی اگر هم منتسب بکنیم کاملا قابل بحثه. یعنی تعبیری که شما گفتید، شما میگید به اطلاع اون گزاره ها رو باید گزاره خارجیه بخونید، یعنی این ناظر به زنان خاصی در موقعیت خاصی بود، ناظر به همه زنان. همه این حرف رو زدن، من خواهد ندارم. من میگم که نه، بذارید چیز بکنم. یعنی ببینید که طرفین مقابل دارن چیزی استدلال میکنن. اون افراد به رأیشون اینه که این کلمات مال امیرالمؤمنینه و فقط مربوط به اون زنان خاص نیست، بلکه مربوط به همه زنانه. شما تعجب نکنید، این استدلالی است که علمای ما تا همین امروز دارن میکنن. من تا امروز خورده ظریف‌ترش کردم. مرحوم آقای مطهری نمیگه عقل زنان کمه، میگه زنان عاطفی‌اند، مردان غیر عاطفی ترند. این معنی عبارت اوقاش هم نیست، عقل زنان کمه، مردان عقلشون بهتر کار میکنه. فرض میکنید چقدر لطیف‌تر شد تطبیق شده اون ادعا. برای دوستان گفتم، بازم من از خانمهای جمع خیلی خیلی عذر میخوام، این بیانش برای خود من ناخوشاینده. شارمولادی سبزواری از حکیمان برجسته متعلقان بسیار برجسته عهد قاجار است، مرد بسیار حکیم، مرد بسیار دانشمندی. ایشان در اون شرح منظومش در اکتابون که کتابایی که دارن منظومش نه در اونجا در اونجا خموشی شدارن، ایشان صریحا نوشتن که زنان در واقع جزء حیوانات هست. خداوند به همین عبارت رو خداوند برایشون پوشش انسانی پوشانده است برای اینکه مردان در اونها رتبت کنند. این تصویره یه عالم تراز اول شیعه در دوره قاجاره، کمتر از 20 سال هم شما توجه کنید به این نکته، شما توجه کنید به این نکته. این غیر محل ملاحظی عبت خانندگان کتابش بیشتر مردا بودن و من با جرعت میگفتند، ولی شما توجه کنید این ایده ای نیست که منحصر به حاج ملاحظی سبزواری باشه. امروز بنیان پورنوگرافی در جهان مدرن همینه. فرق نمی کنید همون ایده است که امروز خودش رو در جامعه مدرن در شکل پورنوگرافی نشونده. فرق نمی کنید. یعنی حالا ممکنه جهان جدید شیک‌تر و مدرن‌تر شده، ولی ایده آقای ملا حاجی سبزواری همچنان حاضر و برقرار هست. بنابراین اون ایده ای تو نرفته، همچنان در بین ما هست و بسیار هم به قوت داره عمل میکنه. برخواد ببینید
اون موقع در سطح در بالاترین مرحله فلسفه اخلاقی و عنوان اعتقادی مطرح شده، امروز در اصطلاح پایین‌ترین مرحله مطرح شده.
بله، یعنی به هر حال اجماع عمومی کامن سنس ما در این زمینه قطعا تغییر کرده، ولی به هر حال از من نستش که این ایده حالا موضع خواهد ملاحظ که خیلی خیلی موضع
دهاتی
خلقیه، خیلی گذنگ هست. شما نزد علمای دیگر ما اینجوری نمیبینید، شما در آثار مثلا مولانا میبینید در آخر رأی مولانا در باره زمان منفیه، در اشعار مولانا زمان تمثیلی نمادی از نفس هم، نفس به صلاح اماره ما هستن، مردان تمثیلی از عقل هم خرد هم. این بخش از سنت بود، البته رفت به سنت دینی ما نداره، سنت ادبی ما هم دیگه رفت به اسلام نداره، ادیان دیگر هم هم دیگه رفت به ادیان نداره، چون حتی غیر دینی جهان قدیم هم هم دیگه من بگرده به این متافیزیک که درباره زنان وجود داره. حالا از من این بحث مربوط به مسائل زنان نیست، وقتی حالا انشاءالله در اون اردوی که شما قرار دادید این بحث های فمینیستی رو اونجا خواهیم کرد و من منتقدم، یعنی معتقدم که سنت ما باید مورد انتقاد از موضوع فمینیست قرار بگیره و حق هست این کار و سنت ما از این جهت کافتی های جدی داره و ما باید سنت خودمون رو از این جهت هم بازبینی بکنیم. این بخش از وظیفه اخلاقی، معنوی و سلوکی ما. منطقه من حالا به اون سهت و صبح این ادعا کار ندارم، میخوام بگم که یک کسی فرض بکنید که چنان مصلحتی رو قائل باشه، حفظ نظام خانواده، و معتقد باشه که بهترین راه تأمین این مصلحت اینه که حق طلاق از زنان سلب کنید و بدیم به مردان، و برای این هم که استدلال خودش رو توجیه بکنه این باور رو که بهترین راه اینه، به چنین نظریه های متافیزیکی که نزد قدما بوده در منابع دینی هم وارد شده متوسل بشه و به این ترتیب بگه خب پس باید این حکم رو تصدیقش کرد. خب حالا این حکم ایجاد اشکال میکنه، شما همین الان دیدید ایجاد اشکالش رو، یک طرف سه خانم حسینی بودن که گفتن اصلا خودتی مرده یه بودن که تعبیر کردن، یعنی گفتن که نه اصلا هیچ چیزی در دین وجود نداره و تعبیرش کرد. منتها توجه کنید نقطه مشترک هر دو این نظریات این بود که این حکم میگه وجود نداره، درسته؟ به شیوه های مختلف، یعنی هر دو بزرگواران با این مصلحت که باید شیرازه خانواده حفظ بشه موافق بودن، درسته؟ نقدشون اینجا بود، درسته؟ شما استدلال کردید که چی گفته بهترین راه اینه، اتفاقا باید حق طلاق رو به خانم‌ها بدن، به آقایون ندن، این بهترین راهه. ایشان استدلال کردن که مستند کسانی که از این اعتقاد دفاع میکردن اینه که در متن دین آمده، ولی فقراتی در متن دین که مستند این ادعا قرار گرفته قابل دفاع نیست. ترجمه میکنید یعنی هر دو این دو بزرگواران برای اینکه این حکم رو نقضش بکنن این مصلحت رو پذیرفتن، من هر دو موافق بودم که مصلحت حفظ خانواده مهمه، اما این اعتقاد رو برد کردن که بهترین شیوه حفظ اون مصلحت گرفتن حق طلاق از زنان و دادن اون به مردان. خب برای شما میبینید که منطق تغییر چیه، به محض اینکه شما این اعتقاد رو عوض بکنید این هم تغییر میکنه، این هم اتفاقی که عملا افتاده در امروز در فقهای ما با یه شیوه وسیله فقهی شرعی در واقع حق طلاق رو به زنان دادن، شرط زنده عقد شنیدید دیگه، یعنی خانم ها وقتی که میخوان ازدواج کنن باید حواسشون باشه شرط زنده عقد میکنن، ازدواج در واقع یک قرارداد طرفینی، قبل از اینکه قرارداد رو امضا بکنن پاره ای از حقوق رو در واقع میگیرن. البته این پیش‌فرض شرط زنده عقد اینه که حق طلاق با مردان هست، توجه میکنید، منتها مرد این حق خودش رو ازش میگیره. فمینیست ها ممکنه بگن آقا چی گفته، اصلا نفس این اعتقاد که این حق مال مردان حالا از حقش میگذره مورد اختلافه، ولی به هر حال فقهای ما یه راه پیدا کردن، یه شیوه فقهی پیدا کردن به اسم شرط ذمه. توجه کنید اون فقهایی که خواستن این حکم رو سلب بکنن نگفتن که شریعت به درد نمیخوره ولش بکنید، گفتن در خود نظام حقوقی ما، در خود شریعت قواعدی وجود داره که میتونه پاره از احکام رو بر وفق اون قواعد تعقیب بده. برای مثال فرض کنید که مثلا قاعده اشوهرج، یعنی اگر شما فرض کنید تکلیفی بر شما وارد اشوهرج، یعنی همین وقتی کسی در تنگنا، در دشواریه، در شرایط سخته، فرض کنید که شما یک کاری رو میخواید بکنید، منتها مثلا میخواید چه میدونم نماز بخونید ولی مریضید، خیلی حالتون بده، اگه میخواید بلند شده وایسید نماز بخونید خیلی بر شما دشوار خواهد بود. خب میگن که نمازتون مثلا نشسته بخونید، درسته؟ یعنی اگر اجرای حکم شرعی شما رو در تنگنا قرار میده، خود شرع به شما اجازه داده که یه پله تخفیف داده که اون کار نکنید یا کار تبیدترش رو بکنید. یا قاعده تضاهم، وقتی که دو تا مصلحت دینی با هم تضاهم پیدا میکنن، یعنی با هم نمیشه اختیارشون کرد، مصلحت پایینتر رو ما قربانی مصلحت بالاتر میکنیم. چون این قواعد عقلی است که در فقه بوده. برای این شما فکر نکنید که اگر یه فقیه رو شما قانع کردید که فرض کنید که این اعتقاد نادرسته، فقیه دستاشو دراز میکنه یه فقه برباد است. نه، فقیه شیوه های در خود علم فقه داره که قاعده رو مودیفای بکنه، جستیفای بکنه و منطبق با شرایط جدید بکنه. اگر این کار رو نمی کنه، علتش اینه که هنوز استدلال شما رو نپذیرفته. فقیهی که با شما هم نظر بشه می دونه که اگر بخواد خود را تغییر بده، راهش در خود سیستم حقوقی نهفته است. درسته؟ فرد خیلی زیاد، حداقل اعتقاد بسیاری از فقهای ما اینه. تمام که شما می بینید به محض اینکه فقهای ما قانع شدن که نفی حق طلاق از زنان غیر عادلانه است و شیوه مناسبی برای تأمین و مصلحت نیست، خودشون راه پیدا کردن از طریق شرط ضمن عقد، درسته، حق طلاق رو به زنان دادن. یعنی به هر حال اینم بنیانش مورد انتقاد باشه، ولی نتیجه اینه که از این به بعد زن حق اقدام برای طلاق رو خواهد داشت. خب حالا فرض کنید که یک کسی رو در نظر بگیرید که با تمام این با دو بزرگواری که در این جلسه اعلام موضع کردن و با فقهایی که حکم به تعبیر این حکم دادن مخالفه. این که ببینید حق طلاق به هر دلیلی اون فرد معتقده که در خاص خداونده.
من ندیدم آقایون اینطوری، یعنی گفتم اون در مورد آقایونی که نسبت به زن و عرصتشون دارم باید چی
میدونم؟
یعنی چون تختر برده آه 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 آه
بله. خب نه، اون که میگه که آره برش کنیم به سان فیلی باید آه
بده نگیم این باید جنسیت جنسیت داشته باشیم از نظر اون تمایل به یه ای با.
خب نه، اون میگه که فقط این ظاهر رو اینجوری کردن که اون بخواست رو وجود کرد. آره میکنم استفاده چینه و ایشون متاسفانه استثنائی نیست. حالا در مورد اینا یه وقتی اینکارو در اون اردو بحث مفصل تر کنم که تنبه این بحثا رو اونجا میزنیم، باید هم میزن. اما حالا فرض بکنید که کسی معتقدی که نه، زمان حق طلاق نباید داشته، کمون که بسیاری از فقهای ما همین امروز در حوزه های علمیه یا در علا از هر مصر برای مثال رایشون زمان حق طلاق هم باید داشته باشه. حالا اینا میخوان از این سیستم دفاع بکنه. خب یعنی منظور اینه که میخوان حکم رو همینجور نگرش دارن، نمیخوان تعبیرش بدن. حاضر میکنیم کاملا ممکنه که بگن که مصلحت این حکم بر شما پوشیده است، یعنی بیان تو این موضوع قرار بگیرن، این یه شیرشه. حاضر میکنیم یعنی بگن که در بیان در این مقدمه تردید بکنن. این دو بزرگواری که حکم به تغییر حکم دادن، مصلحت رو پذیرفتن، دومی رو عوض کردن. این کسی که بخواد از این خود دفاع کنه میتونه این اعتقاد رو بپذیره، اولی رو عوض کنه. درسته؟ به کی گفته مصلحت این حکم اینه که شما میگید؟ برای مثال، حالا این ساده ترین جواب بگیم، احکام شریعت دینی همش از جمله این حکم مسائلی دارن که ممکن به عقل ما نرسه. شما فرضتون بر اینه که ما عقل کلی مصلحت همه چیز رو میدونیم، کم چیز گفته خداوند هزار یک چیز در این عالمه که ما ازش بیخبر، خداوند میدونه. خداوند که همین چیزها رو میدونه، با توجه به اطلاعاتی که داره یه حکم رو تشریح کرده. هنوز به سوال شما نرسیدیم که حالا از کجا میدونیم این حکم خداوند بود، اون خواهیم رسید. فرض میکنیم که اینطور، بنابراین این خود که مصلحتی داره، سال تجربه هم که مصلحت است بر ما پوشیده است، آشکار نیست. حالا یا ممکنه بعدها آشکار بشه، یا اصلا مادام که ما در این دنیا آشکار نشه در آخرت آشکار میشه. درسته؟ بنابراین با نفی این حکم، درسته، با نفی مصلحتی که شما برای این حکم قائل بودید، میدید که بنابراین شما لازم نیست این حکم رو عوض بکنید. تازه که اشاره میکنم
بفرمایید چیزی به نام مصلحت خفیه وجود داره، آیا با اصل کامل بودن کتاب آزمونی در تضاد
نیست؟
چون بسیار از افرادی محافظه کاری در رده میرم، اونها هستن که قرآن رو لیتاری لغت بلغت می کنند، این در واقع مطابق تمام واژه‌ها به همون معنی هست که نوشته شده، ولی وقتی به اینجا می رسیم اون وقت برداشت های مصلحت خفیه در روی برداشت اضافی هست که ما از قرآن می کنیم.
نه لزومی نداره. یعنی شما هیچ وقت از آیات قرآن هیچ وقت بعد نمیاد که این احکام شرعی مسئله خفی ندارن. فرض کنید که قرآن برای مخاله آشکار هم گفته باشه، اصلا مثلا در مورد نماز قرآن صریحا گفته که این شما را از کارهای ناپسند باز میداره. درسته؟ خود قرآن تصریح کرده به این مسئله، ولی این معنیشی نیست که این تمام مسئله بشه. لازم کنید
حتی اگر قبول کنید که
بله همینطوره، یعنی هیچ منافات با کمال قرآن نداره. حالا بحثی کمال قرآن هم حالا یه وقتی باید بیشتر با هم گفته بکنم، ولی نه معنای متعارف کمال هم نهش مشکل نداره. همین چیزایی که گفته، چیزای لازم رو گفته، چیزای ضروری گفته، اطلاعات هم به ما داده، گفته خداوند عالم غیب، خداوند عالم شهادت، همین چیزا هم گفته. یعنی اطلاعاتی به ما داده که یه جایی شما عقلمون نرسید، میگه خب عقلمون نرسید، خداوند بهتر میدونه. نتیجه که میخوام بگیرم اینه که خواه شما این حکم رو نگه دارید، خواه این حکم رو تغییر بدید، هیچ کدومش به این معنی نیست که شما از دین خارج شدید. خارج میکنید، شما میتونید در داخل دین باشید این حکم حفظ بکنید، میتونید در داخل دین باشید این حکم عوض بکنید. یعنی نه حفظ این دین شما را، این حکم شما را از دین خارج میکنه، نه تغییر شما را از دین خارج میکنه، مادام که کاری که شما میکنید مستند و مستدل باشه، به اصطلاح عالمانه باشه، به اصطلاح مضبوط و رشمند باشه. ترجمه میکنید. خب اما یه نکته دیگری وجود داره که باید به این بحثا افزود. اون نکته این است که حکمی که به اصطلاح باید دارن، به اصطلاح باید های مشروط، به یه معنای دیگری هم مشروط که ما تا اینجا هیچ ازش یاد نکردیم. اون معنای دوم یا معنای دیگر، پس معنای اول مشروط بودن اینه، وقتی میگیم که یه حکم مشروطه، منظور اینه که دوتا ریشه داره، یه ریشه عبارت هست از یک مصلحت یا هدف یا غایت، ریشه دومش هم اینه که یه باور، یه اعتقادی که ما در خصوص نسبت کاری که میکنیم با مصلحتی که مد نظر داریم، باور در این باره داریم. درسته؟ پس یه مصلحت و یک باور، اینا دو تا ریشه این حکم هست. این حکم اعتبارش و وجوبش مشروط و منوط به این دروغ هست. هر کدوم از این احکام تغییر بکنه، اون حکم میتونه تغییر کنه. اون دو تا احکام رو ثابت نگه دارید، این حکم میتونه ثابت بمونه. هم ثباتش میتونه در داخل دین باشه، هم تغییرش میتونه در داخل دین صورت بگیره. هر دو تاش. یه نقطه دیگری را اینجا بتونه بدید که در بارش بحث بکنید. شاید هم این بذارید که نقطه هم در باره اجتهاد بگم، اصلا فراموش بکنم. احکام شریعتی به یه معنای دیگری هم مشروط هست که ما در اینجا بیان نکردیم. ببینید وقتی که من به شما میگم که باید فلان کارو بکنیم، این باید مبتنی به یه پیش‌فرضه. پیش‌فرض اینه که حکمی که میدن شما میتونید اجرا بکنید. درسته؟ ببینید بسید که پس من به شما میگم باید همین الان همینجا که باشدی 200 متر بپری بالا، با هر حرف یاوه زدم باید توی آدمی در شرایط عادی نمیتونه 200 متر بپره بالا. درسته؟ حکیم وقتی که میگه که یه حکم میده میگه باید فلان کارو بکنی، پیش‌فرضش اینه که تکلیفی که میکنه در حد توانایی تو. درسته؟ بنابراین اگر شما شارع و حکیم بدانید که میدونید حکیم هیچوقت تکلیف مالایطاق نمیکنه. تکلیف مالایطاق یعنی دستور دادن به انجام کاری که از حدود توانایی ما خارج است. درسته؟ پس به تعبیر دیگه باید پیش‌فرضش توانستن است. درسته؟ برای این تمام احکام شرعی مبتنی بر این پیش‌فرضن که قابل اجرا هستن. درسته؟ به تعبیر دیگه اگر در جایی به این نتیجه برسیم که فلان حکم شرعی دیگه قابلیت اجرا نداره، اون حکم وجوبش از دست خواهد رفت. بنابراین حکم شرعی مشروط است به امکان اجرای آن. درسته؟ این هم معنای دوم مشروط بودن. درسته؟ یعنی فرض کن اگه من به شما یه حکم بدم که قابل اجرا نیست، اصلا باید روی حکم نستم. چرا؟ برای اینکه ببینید تو اون مدل ما یه مصلحت داشتیم و یه راهی که می‌خواستیم به اون مصلحت برسیم. خب فرض کنید که من بگم که بهترین شیوه که من الان میتونم برگردم به سانتا باربارا اینه که در یک چشم به هم زدن مثلا به سرعت نور برم اونجا. البته واقعا بهترین شیوه است، سریع‌تر از سرعت نور خودم رو برسونم به سانتا باربارا. درسته؟ بله، نکته عملی نیستش، نمیتونم این کارو بکنم. بنابراین اینگار هیچ راه حلی ندیدن. این اگه بگم که شما از من پرسید که خب ما میخوایم برگردیم مثلا به ایروان چجوری بریم، من به شما میگم که بهترین شیوهش اینه که با سرعت بیشتر از نور برید اونجا. البته درسته، واقعا بهترین شیوه اینه، متأسفانه این شیوه عملیه نه. واقعا گفتن این حرف مثل نگفتنش، مثل اینکه به شما هیچ راه حلی نداده باشم. درسته؟ بنابراین احکام شرعی بایدهای شرعی پیش‌فرضشون اینه که قابل اجرا، اگر قابل اجرا نباشن بسیار نامعقولن، گفتنشون با نگفتنشون یکسان محسوب میشه. درسته؟ نکته این که میخوام بگم اینه، حتی اگر شما احکام شرعی رو مصالحش رو تماما هم اخروی ببینید، باید این احکام قابل اجرا باشه. فرض بکنید که من در واقع مدل دوم رو قبول دارم، یعنی معتقدم احکام شرعی مصالحشون تماما اخروی، درسته؟ اما وقتی میام این حکم رو اجرا کنم، اینا اصلا قابل اجرا نیست. برای مثال ببینید، ما میگیم که انشالله همه مردم دنیا مسلمان میشن. خب حالا چند میلیارد جمعیت داریم؟ 26 میلیارد. خب هر کنیم اینشاله این اتفاق بیفته، 6 میلیارد ما مسلمون داریم. خب 6 میلیارد مسلمون باید برن حج دیگه، واجب برشون. پس از این 6 میلیارد 3 میلیاردشون حج برشون واجب میشه، حالا باید حساب برن حج و همه شون هم برشون واجبی که دور خانه کعبه طواف بکنن. مطابق فقه سنتی هم باید از یه حدی فراتر نرن، یعنی از اون وارد اون صحن دورتر نمیتونن بشن، باید اون محبته بشن. حالا شما 3 میلیارد آدم رو میخواد اینجا جا بدید، شدنیه؟ نه. فرض کنید که مصلحت این حکم تماما اخروی، یعنی این حکم به حج رو باید اینجوری اجرا کرد، یه مصلحت داره که اصلا خفیه بر ما پوشیده هم نیست. خب همون سال قابل اجرا نه. درسته؟ بنابراین اگر ما بگیم که ما کاری نداریم قابل اجرا کنیم، خدا گفته که باید اینجوری حج رو به جا آورد، بسم الله این 3 میلیارد آدم همه رو خودشون بدید اون تو که طواف بکنن، خب کار یاغه است، کار بیهوده است. درسته؟ حالا این مثال ابراهامیزه، مثال واقعی تری برای شما. ببینید در زمان پیامبر مجموعی مسلمان هایی که می اومدن مراسم حج رو اجرا می کردن چقدر؟ از 1000 نفر 2000 نفر بیشتر نه. خب بعد اینا برشون واجب بود که چکار کنن؟ قربانی کنن. خب می اومدن قربانی هم می کردن و بعد هم گوشش هم جا محدود بود که مصرف می کرد. خب سلام سالانه حدود 2 میلیون زائر میرن زیارت خانه خود و در یک روز همه اینا باید 2 میلیون حیوان قربانی کنن. خب تو اون گرما، خب حیوانات رو قربانی میکنن، در عرض یک ساعت همه فاسد میشن، من خاص میکنم بولدوزر اونجا دارن اینا رو میریزن تو خاک میریزنش درست دو میلیون تخیلی که تو دنیا اینقدر گرسنگی و غیره هست. خب مسلمان رفته رفته از این کارش میشرمنده شدن فقط خیلی
از من همینه
یعنی فقهای مسلمان به این نتیجه رسیدن که این کار عملی نیست، نه اینکه واقعا نتونیم عملیش بکنیم، یعنی به لحاظ اخلاقی قابل اجرا نیست. به همین دلیله که فقها خیلی هاشون فتوا دادن که شما میتونید برگردید به وطنتون، در وطنتون ذبح و قربانی رو انجام بدید. درسته؟ یعنی در واقع این مشهور به امکان اجرا، این امکان فقط امکان فیزیکی نیست، امکان اخلاقیش هم هست. درسته؟ وقتی امکان اخلاقیش نیست، یعنی شما در واقع دارید برخلاف مهمترین تعالیم دینی حجم زیادی اسراف میکنید، خب وجود اون خود رو از شما ثابت میشه، در داخل خود سیستم به شما میگه که چکار باید بکنید. درسته؟ بنابراین عرض من این هستش که حتی اگر شما معتقد باشید که احکام فقهی، احکام شرعی، مسائلشون تماما خطی و تماما اخرویه، باز تمام اون احکام مقید به این بستن، یعنی باید قابل اجرا باشن. هر کجا که احکام شرعی قابل اجرا نبودن باید تغییر بکنه. درسته؟ حالا چجوری باید تغییر بکنه؟ ما دو تا سیستم کلی برای تغییر داریم. سیستم تغییر احکام رو بهش میگن اجتهاد. ما دو طور اجتهاد داریم. اجتهادی که سنتاً در میان ما جاری بوده بهش میگن اجتهاد در فروع. در فروع. اجتهاد در فروع یعنی این. مثالش رو برای مثال مسئله حق طلاق خانوان گفتن. مثلا فرض کنید دیه اهل کتاب، دیه خانوان، دیه خانوان نصف آقایون. یعنی اگر یه کسی، این مثال واقعیه، دوستان حتما شنیدن، دختر 15 ساله به یک از رشته‌های جنوب ایران میره به عنوان میزبان روز عید نوروز، با یکی از دوستانش میره، مثلا فرض کنید که در صحرا 4-5 تا جوان به این دختر تجاوز میکنن، سنگ به سرش میزنن، دختر رو میکشن، در بیابان چالش میکنن و رها میکنن. قاتلان این دختر گرفته میشن و به جرم خودشون هم اعتراف میکنن. درسته؟ قوه قضاییه ما چیکار میکنه؟ قوه قضاییه ما به پدر این دختر که مرد فقیری بوده میگه که ما نمیتونیم قاتلان این دختر رو قصاصشون بکنیم. چرا؟ برای اینکه اینا چهار تا مردن. شما باید دیه این افراد رو بپردازید، چون مردن که زنی رو کشتن، شما باید نصف دیهشون رو بپردازید تا ما بتونیم مجازاتشون بکنیم. در غیر این صورت راست و حضرات باید بگن. حالا این حضرات چیه؟ مثلا فرض کن که حالا اون موقع که این اتفاق افتاد 10-15 میلیون تومان باید فرض میزده پدر خانواده دیه، یعنی پولی که باید بپردازن خونبها. پدر خانواده خونش رو میفروشه تا بتونه پول بده، نصف دیه رو بده به خانواده قاتل. درسته؟ دیه رو باید بده به خانواده قاتل. به خانواده قاتل چند میلیون پول میده تا قوه قضاییه قاتل و تجاوزگر به دخترشون مجازات رو. شما چی فکر میکنید؟
یعنی اگه
قاتل رو بکنن باید خونبه هاشو بده؟ یعنی نصف خونبه هاشو خانواده مقتول، خانواده دختر باید به خانواده مقتول بده
که یه
ریه
بشه،
که یه ریه بشه تا سونی خونبه ها. بله، این درخشش رو باید بده تا در واقع بتونه رو
کنید.
نه
خیلی
پس کنید که این اتفاق افتاده. باید درباره این حکم بیشتر گفته بکنیم. ببینید این حکم out of context است. ترجمه میکنید. بنابراین هیچ معنا نداره. ببینید باید وقتی بحث تاریخی در این باره بکنید. اصلا یعنی چی این قاعده؟ اصلا چجوری ممکن این قاعده قابل قبول و رشنال باشه؟ درسته؟ من میگم اون رو پرم بذارید کنار. مسئله اینه که ما داریم در یه نظام حقوقی زندگی میکنیم که این قاعده رو کسانی به حکم قاعده شرعی این استدلال براش میکنن. امروز شما اگه تو جامعه ایران بگید که دیگه خانم و آقایون باید برابر بشه، خانم و بنده آقایون باید ارث ببرن، زندانتون میکنن. آن باقی یکی از جرمایی که مرتکب شدن این که مقاله نوشتن گفتن ارث خانم و آقایون باید برابر بشه، رفتن زندان به خاطر حرفی که زدن، گفتن شما منکر ضروری دین شدید. حالا دعوای سیاسی بوده البته، ولی خب استدلالی که کردن، جرمی که برایشون گفتن این بود که مقاله‌ای که ایشون درباره ارث نوشته بودن در اسلام.
این پس تو قرآنی؟
کدوم؟
این همین جریان دیگه؟
نه
جایی تو قرآن اصلا
نه. بذارید درباره ریشه های دینی بعدا بحث بکنید، ولی این جز مسلمات فقه ماست، فقه رایجی که امروز در حوزه های علمی ما مورد تعلیم و تعلمه، این جز مسلماتشه. این تمام فقه ها رایشون اینه و این قاعده است که الان داره اجرا میشه، این الان داره اجرا میشه. برای شما مثال این رو زدن، یعنی مطابق این قانون خانواده این دختر باید به خانواده قاتلان چندین میلیون پول بدن تا وقت اون قاتل بشه بشه. از این اتفاق هم نیفتده، هنوز هم دارن در کشاکشن و اون پدر خانواده در تهران خیابان نشین شده، یعنی خونه‌شو فروخته و پولا رو داده تمام شده رفته. اونا هم راست دارن وام دن، یکی از اونا که دارن چیز بود از اونا خودکشی کرده، سه تای دیگر هم یه حبسه کوتاه مدت بشون دادن دارن، یا یکی دو تاشم مثلا آزاد کردن تمام شده رفته و اون هم تو خیابون زندگی داره. خب حالا سوال اینه که با این قاعده باید چه کار بکنیم؟ فقهای ما میگن که این قاعده رو میشه حلش کرد. ما قواعدی در داخل خود فقه داریم که میتونیم مشکل رو حل بکنیم. فقیه ها بسیار از فقهای ما امروز تقریبا دارن جمعشون قانع میشن که یه چیزی نادرسته، در جای خود نیست، این با درکی که ما از عدالت داریم ناسازگاره. لذا که ما با همین قواعدی که در سیستم فقهی حقوقی میمونیم که مشکل رو حل بکنیم. مثال حق طلاق مثال بسیار خوبی. مثال حق طلاق در واقع عرض کردم میگه که ما میان یه قاعده تازه میذاریم، یه قاعده فقهی تازه که من حق طلاق رو که مال اونه تخصیص بکنه به زنش، نه که حق طلاق از جانب خودش رو، حق طلاق زن رو که در واقع مال مرده مرد بده به خانوم. مرد حق طلاق خودشو که داره، حق طلاق خانوم هم مال مرده. حالا در این شرط ضمن عقد آقا حق طلاق خانوم رو که پیششه تخفیض میکنه به خود خانوم. خب حالا ببینید در واقع این بشمیان اشتهاده در فرو، یعنی اومده تو سیستم فقهی حقوقی خودمون یه قاعده پیدا کرده به اسم شرط ضمن عقد و مشکل اینجوری هست. خب اما کسانی ممکنه بگن که این رفوگریه، شما الان مشکل اینجا حل کردید، مسئله ارث خانم ها چیز حل میکنید، مسئله دیگر چیز حل میکنید. این که امروز حق طلاق مال زنان نیست مربوط به یک نگاه سیستماتیک در سیستما نسبت به زنانه که اینجا الان اثبات پیدا کرده، سر جای دیگر هنوز آفتابی نشده. درسته شما اینجا رو قبول کردید، سر جای دیگر رو قبول نکردید. یعنی یه اصل بنیان این فقه واقع شده که این احکام از توش در میاد. اون اصل اینه که زنان فروترن، زنان تابع و خاضع مردان باید باشن. درسته؟ این اصل است که اون احکام ازش در اومده. شما این مشکل با شرط ضمن عقد حل کردید، اما توجه کنید در همین جام که دارید شما مشکل حل میکنه اون مقدمه دست نخورده، یعنی همچنان حق طلاق مال مرده. مرد منتها از حق طلاقش میگذره، به خودم میتونه نگذره، بگه نه من با زنی که این حق رو از من میخواد ازدواج نمی کنم، تمام شد. هیچ کس نمیتونه وادارش بکنه. این حقی که چون میخواد با این زن ازدواج کنه به میل خودش ازش میخره. اجتهادی در اصول مورد دومه. اجتهادی در اصول در واقع میگه شما بگید که بیاد رفوگرانه بحث بکنه، بیاد این حکم خاص رو حل و فصلش بکنید. من ملودی داشتم اینجا. شما به جای اینکه بیاید این کار رو بکنید، بیاید در اصول اجتهاد کنید. یعنی اصلا اون مقدمه ای که اون پیش‌فرضی که به این احکام منتهی شده است رو مورد نقد قرار بدید، اون ریشه رو بزنید و به این احکام هم به خودی خود باز به تبع تعبیر خواهند. حالا و این ما دو تا روی کرد داریم. اجتهاد در فروع الان روی کردیست که عمدتا در میان روحانیون جوان روشنفکر ما داریه. اجتهاد در اصول تیزیست که عمدتا روشنفکران دینی ما پیشنهاد میکنه. در حدی که من میدونم روز به روز از افراد این گروه کم میشه و افراد این گروه اضافه میشه در میان اهل سنت. یعنی رفته رفته به نظر میاد که شما برای اینکه سیستم فقهی ما رو با تحولات جهان جدید سازگار کنید فقط کافی نیست که موضعی به رفو جریانی بکنید. در کاری مواقع باید ریشه اون مشکلات رو پیدا کرد و اون اصول ریشه ای رو که این میوه ها و شاخدار صاحب میشن رو حل و فصلش بکنید. در تمام این بحث‌ها فرض ما بر این بود که این حکم حکم خداست. یعنی اگر ما مسلم میدونستیم که حکم خداوندی این مسائل پیش میاد، اما تمام سوالی که ما از هر کجا میدونیم حکم حکم خداست. یعنی تشخیص این که آیا این حکم حکم خداوند هست یا نه خودش فرایند بسیار دشوار و پیچیده است و در اونجا ما یه جاهایی داریم که باید احتیاطات لازم رو در اونجا بکنیم. من حالا دیگه سر شما در مورد اون مسائل در نمیارم، شاید وقتی در اون مورد بیشتر گفتگو کنیم، اما این نکته رو مایلم قبل از اینکه این بحث رو تمام بکنیم خدمت دوستان عرض بکنم. با زندگی قبیلگی بوده. در زندگی قبیلگی مردان هم ناناور خونه بودن هم حافظ قبیله بودن. مردم می رفتن می جنگیدن، فلان هم تجارت می کردن، پول می آوردن، هم دفاع می کردن. برای از دست دادن یه مرد نه فقط برای خانواده، برای کل قبیله ضایعه بوده. اما از این طرف زنان همیشه دردسر بودن، برای اینکه این زنان رو ممکن بود بدوزن، بربایند و بالاخره یه زنی از این طایفه میرفت بین اونا، در اونجا بچه‌دار میشد، بچه‌های او مال اون قبیله میشدن و غیره. بنابراین اصلا نوع زندگی جوری بود که مردان اهمیت بیشتری داشتن. بنابراین از دست دادن یک مرد ضایع بارتر بوده تا از دست دادن این دختر. تو جامعه بود که بالاخره دخترانشون رو برام زندگی گور میکردن. بله، یعنی ببینید نکته که شما دارید میگید نکته خیلی مهمه. یعنی اگر اون مبنا رو بپذیریم شما دارید از احکام شریعتی یه تفسیر جامعه شناسانه میدید. من این نکته سرا میخواستم عرض رو کنم.
این نکته شما که
فرمونی
که 90%
اون احکام هم احکام قدیلی بودید. بله، بله، احکام جایی بودید، نه احکام بودید عربا باشون دیگه میکردن.
این
اجتهاد
در اصول،
اجتهاد در اصول، بله. یعنی به جایی که شما بگید این حکم رو درست میکنید یا اون حکم رو درست میکنید، بذارید اصلا اشکال این که این حکم رو ریشه این که این حکم رو اشکال پیدا کردن چی؟ اون ریشه رو حل میشه بکنید. بسید دارید؟
بسید
میخوام بگم که چیزی ما به اسم فقه دینی داریم که غیر از فقه دنیوی. اگر شما اون تحلیل رو بپذیرید، فقه تبدیل میشه به نظام حقوقی. هیچ تفاوت میان فقه و علم حقوق نخواهد. من میخوام بگم این فقه درسته، باید هم این اتفاق بیفته. اما این به این معنا نیست که فقه دینی از دست میره. ما یه چیزی داریم به اسم فقه دینی. من باید اون وقت یه وقت توضیح بدم. مثلا خواهم کنم حالا اگر من فراموش کردم دوستان یادآوری بکنید که اون بحث رو ادامه بدیم. ولی فعلا ما در مورد این علم فقهی که به هر حال متداوله و این تلقی از علم استجاریه داریم گفتگو میکنیم. خب این نکته من اینجا فقط اشاره میکنم. ببینید یه استدلالی ممکنه کسانی بکنن مبنی بر این که احکام دینی رو نباید تغییرش داد، احکام دینی ثابت و جاودانه. این تغییر شما زیاد میشنید، احکام دینی ثابت و جاودانه. این استدلال کلامی برای این ادعا میکنه. میگن که ببینید مگه شما نمیگید که خداوند عالم مطلق همه چیز رو میدونه؟ بله. مگه شما نمیگید که خداوند خیر محض است، خیرخواه ما آدمیان است؟ بله. بنابراین خداوند با توجه به جمیع ملاحظاتی که وجود داره بهترین احکامی رو که میتونن بهترین مصالح ما رو تأمین بکنن در اختیار ما قرار داده. خب و چون عالم بوده و چون قادرم هست یه جوری این احکام رو صادر کردی که هر چقدر که شرایط عوض بشه این احکام کار میکنن، در چشون درست برمیان. درسته؟ یعنی یک کسی بیاد این مقدمات کلامی رو که خداوند عالم مطلق است، که خداوند قادر مطلق است، که خداوند خیر محض است و لذا خیرخواه ما آدمیانه در کار بیاره و بگه کسی این حرفا رو بپذیره و بپذیره که این نظام احکام فقهی حقوقی صادره از جانب این خدا، معناش اینه که ظاهرن که خداوند بهترین احکام ممکن برای تأمین بهترین مقاصد انسانی به نحوی برای ما به بهترین نحو برای ما بیان کرده. یعنی شما تحت هر شرایطی که باشین احکام کار میکنن. درسته؟ اینه که میگن احکام جهانیان فرازمانی و فراتاریخیان، یعنی همین. این یه خیلی شایعه. شما ببینید طلب مقمار متحریه از علم صرف طریقا اینه بسیم که اولیشون همینه، یعنی احکام صرفی جاودانه، ثابت و جاودانه. البته ایشون چیز دیگری هم اضافه میکنه، این مربوط به بخشی از وجود ما انسان هست که همیشه ثابته بلکه متغیر وجود ما نیست. سوال اینه که آیا واقعا مقدمات به این نتیجه میرسن؟ به نظرم آره میرسن، منطقی تنها نتیجه نیست که میرسن. یعنی اون مقدمات فقط با این درک از نظام فقهی قابل جمع نیست. شما تمام این مقدمات رو میتونید حفظ کنید و درک کاملا متفاوتی از سیستم فقهی داشته باشید که سیستم فقهی رو سیال و تغییر پذیر بدونید. حالا این مدل که بحث به درازا میکشه، من نمیخوام حالا وارد اون بحث بشم، فقط به شما برای دوستان که علاقمنده نرز میکنم، من تو این کتاب به رساله دین شناس اصل آخر اون کتاب من مفصلا در دوره اینا بحث دارم. من خلاصه منطقه خود فنی تر از اون چیزی که اینجا گفتم اونجا بحث کردم. دوستانی که علاقمندن اون فصل رو بخونن، در اونجا من یه مدل بدیل هم پیشنهاد دادم، یعنی گفتم رساله دین شناخت. در اونجا من ارزم من این است که شما تمام این مفروضات کلامی که عرض کردن رو میتونید داشته باشید و به نتیجه کاملا متفاوتی برسید. اونجا مراجعه کنید، تفصیل بحث رو در اونجا ببینید. من فقط مایلم این نقطه پایانی رو به دوستان عرض کنم که بیشتر رأی خود منه، من از تو براش استدلال میکنم. یکی از دوستان جلسه گذشته از من پرسیدن که آیا معناش اینه که انجام تکالیف دینی دیگه بر ما واجب نیست؟ یعنی ما مجازیم که تکالیف دینی رو رها بکنیم؟ من به نظرم نه، مطلقا اینطور مادام که احکام دینی سه شرط رو حتی اقل داشته باشن، التزام به این احکام قابل دفاع و معقول بسته. شرط اول این است که نظام عقایدی که بنیان این سیستم عملی قابل دفاع باشه. برای مثال مقدمه دوم این برهانی که نقل کردیم، باورایی که ما داریم، این بخش از نظام عقایدی دینی ما. مادام که شما بتونید از مجموعه نظری الهیات دینیتون دفاع اجمالی بکنید، بگید خلاف عقل نیست، یه شرط اول حاصل شده. بعد این را توضیح بیشتری خواهد. نکته دوم، شرط دوم اینه که این احکام قابل اجرا باشن و اونجایی که قابل اجرا نباشن امکان ترمیمشون وجود داشته باشه. و نکته سوم اینه که شما وقتی به تاریخ این سنت نظر میکنید، این سنت در از حیث پروراندن شخصیت های معنوی کامیاب باشه. یعنی آدمایی این سیستم رو اجرا کرده باشن و به نتیجه رسیده باشن. درسته؟ یه شرط چهارم هم البته میتونید بهش بیافزایید، اینه که وقتی که شما به این سیستم عمل میکنید با روح و روان شما صادقانه میفته. مادام که این چهار شرط حاصل باشه، به نظر من التزام به نظام فقهی که درش هستیم هیچ اشکالی نداره، کاملا معقول. معناش اینه که معناش یعنی چی؟ به نظرم یکی از معدولات این سخن اینه. معناش این نیستش که نظامی که ما توش زندگی میکنیم و زیست میکنیم تنها راه رسیدنی به خداونده. معناش اینه که ممکنه سیستم های دیگه، راه های دیگری هم به خداوند باشه، اما ما میتونیم کارهایی رو که میکنیم مادام که این شروط رو دارن همچنان ادامه بدیم. فرضی میکنیم برای این کاملا ممکنه که یک کسی سنت سلوک عملی بودایی رو پیش بگیره و به نتیجه برسه، یک کسی سنت سلوک مسیحی رو به نتیجه پیش بگیره به نتیجه برسه، یک سنت سلوکی بهایی رو در پیش بگیره و به نتیجه برسه، یک سنت سلوکی اسلامی رو در پیش بگیره به نتیجه برسه، هر کدوم در جای خودش. درسته؟ خب شما ممکن بگید خب این همه سیستم های مختلف هست، چرا من این یکی رو انتخاب کنم نه اون یکی رو؟ من از اینه که مادام که ما مسلمان ها توی سنت پرورده شدیم و این سیستم کار میکنه کار میکنه، یعنی نظام عملیش مقبولیتش قابل دفاع مشروط برای اینکه این چهار شرط رو گفتن داشته باشه. بنابراین من لازم نیست از مسلمانی خودم دست بکشم. مردم میکنیم من در این دین پرورده شدم، به این دین باور دارم، اعتقادات، احساسات، باورهای من در چارچوب این دین شکل پذیرفته و بیش از هر دین دیگری با این دین احساس نزدیکی میکنم. مادام که این دین کار میکنه چه رهاش بکنه؟ رها کردنش نامعقول، یعنی التزام به این دین معقول است، رها کردنش نامعقول است. اما این به هیچ وجه به این معنی نیست که بیرون از این دین بستگاری از خلاق امکان پذیر نخواهد. استحاد در اصول یعنی این که بگن که بیاد یه حکم خاص رو مورد جرح و تعبیر قرار بدی، ببین اصلا چرا این اشکال تو سیستم به وجود اومده. ببین یعنی بگن که بیاد استحاد در اصول میگه که بیاد مثلا حق طلاق رو یه کار کنیم بدیم به زنا. درسته؟ اجتهاد در اصول میگه اصلا ببینید چه اتفاقی افتاده که در این سیستم حقوقی یه حکمی متولد شده که در اون حق طلاق رو به زنان ندادن بدون شرح حل شده. راجع به
سیستم اخلاقی که صحبت میکردیم تقریبا اون نکاتی که ذکر کردیم در واقع فاکتور زمان در استفاده نمیکنه، یعنی و همون این حرفا همون قدر ما مربوطه که به مادری مثلا مربوطه، یعنی به نظر این است که تقریبا سیستم اخلاقی به اصطلاح در پشت زمان نشده، یعنی یا لزومی به تغییر و جرب و تغییری درش نبوده. درست میگم؟
باید در این باره بحث بکنیم. ببینید بستگی داره شما بایدهای اخلاقی رو چیزی تفسیر بکنید. اگر بایدهای اخلاقی رو بایدهای مشروط بگیرید فقط هم میداره. ببینید باید اخلاقی یک چیزش مسلم به این معنای دوم همه شو مشروط هم ترجمه کنید، باید اخلاقی به این معنای دوم همه شو مشروط هم. اونی که محل بحثی اینه که آیا باید اخلاقی به معنای اول هم مشروط هم یا نه. فرنگی هم جوری میگن، میگن که اگه شما از کانت بپرسید کانت میگه که ببینید ما دو جور باید داریم، میگه هایپوتتیکال ایمپراتیو داریم، میگه کاتگوریکال ایمپراتیو داریم. هایپوتتیکال ایمپراتیو بایدهای مشروط هم جرح کردن، کاتگوریکال ایمپراتیو بایدهای نامشروط هم. ببینید من مثال بزنم، فرض کنید که اگر بایدهای اخلاقی بایدهای مشروط باشن، بذارید بحثش رو مفصلتر بعدن میکنیم، ولی اجمالاً رأی من روشن کرد کردن این از من نفسش که باید اخلاقی هیچ کس تردید نداره که به این معنا همش رو مشروط هست، باید ممکن باشه. یعنی شما نظام اخلاقی که درش طاقت ما انسانها رو مد نظر نداشته باشه سه نامعقول قابل اجرا نیست. خب اما این که بایدهای اخلاقی به معنای اول مشروطن یا نه محل اختلافه، که آیا باید مشروطن یعنی باید یک مبتنی به یه مصلحت یا دیزایر خاصی هستن یا مستقل از هر چیز دیگه. خاص معتقده که باید اخلاقی مطلقا نامشروط هم به اصطلاح داره میکنه.
یعنی سیستم انزلنه چون کل بحث ما در واقع مانش بود تئوری سلوک در دهان جواد درسته و با توجه به اینکه ما معتقدیم که شرع منظورم داره فقه یه قسمت کوچیک از دینه، اون قسمت بزرگش به نظر میاد که ما اون مثلا اون چهار تا حکم اخلاقی گفتیم عینا هم حکم میتونیم به مثلا 500 سال پیش هم بگیم، یعنی کاملا یه فردی که 1000 سال پیش هم زندگی میکرده کاملا با اون احکام راحته و هیچ چیز نامعقولی درش نمیاد. یعنی در واقع سوال اینه که اگر اونطوره پس چطور این اون احکام بازم قادرن که اون مشکل کسوف ما رو حل بکنن در عالم مدرن یا نه؟
ببینید اون احکامی که من اشاره کردم به اصطلاح اونا قواعد کلی هست، شما فقط نظیر اون قواعد رو در فقه هم دارید، مثلا قاعده تداوم یه قاعده عقلی فرازمانیه، یعنی وقتی بین دو تا مصلحت تداوم به وجود میاد شما باید مصلحت پایین‌تر رو فدای مصلحت بالاتر بکنید. این فرضیه که عوض نمیشه، ترجمه می‌کنید استراکچری که ما اینجا گفتیم فرازمانیه، یعنی همیشه صادقه.
پس ما هنوز به مسائلی که در جهان مدرن با تحدید هستیم در واقع میخوام بگیم نرسیم.
چرا؟ ما اینجا پیشنهاد که راه حل دادیم در مورد مسئله
های
در مورد مسئله اخلاقی شما البته به سادگی پس همینجا به سادگی میتونید تغییرات رو بکنید. ببینید پس من جهتار فرزندی میگه چی؟ میگه حقوق انسانی دیگری رو نقض نکن. خب؟ مفهوم حقوق از زمان تا زمان دیگه فرق میکنه. اگه فرض کنید که در زمان مولانا برای مثال فرض کنید که زنان حق تحصیل نداشتن، اصلا چیزی به اسم حق تحصیل بودی نداشت، فقط مربوط به زنان هم نبود، آدم ها در سوا پیاد آدم ها خیلی خیلی انگوش شمار بودن، درسته؟ حاضره از یک کسی اون موقع دخترش رو مکتب نمیذاشت نمیگفتن تو شما حق دخترت رو ضایع کرد، اصلا این مفهوم متولد نشده. اما اگه شما اگه نظرت فرزندتون بره درس بکنن حقش رو ضایع کردی، درسته؟ هیچ حقی قبلا وجود نداشت، امروز متولد شده. رضا برای خودم ما اصلا معنی نداشت اون حق رو نرو بکنن یا نه، ولی امروز برای ما معنی داره. مولانا میگه که تو بچت که نافرمانی میکنه کتکش بزن. مولانا استدلال هم میکنه میگه تو بچت رو نمیزنی، اون دیدی رو میزنی که تو بچته، فلسفه تنبیه رو میگه. مثال هم میزنی میگه که تو وقتی که گلیمی رو میخواد بتکنی گرد و غبارش بگیری به چوب میزنی، چوبش رو به گلیم نمیزنی، در واقع به اون گرد و غبار میزنی. درسته؟ تئوری مولانا در باره تنبیه بچه ها، یعنی مولانا میگه اگه بچه کن تنبیه بدنی کنی شرط ازش ضایع نکردی. امروز تصور ما کاملا متفاوته، اگه بچه کن تنبیه بدنی کنی چوبش بزنی حقش رو ضایع کردی، اصلا بازداشتتون میکنن براتون زندان بچه رو ازتون میگیرن. یه حقی متولد شده در ذهنیت در جهان مولانا، چون حق وجود نداشت. امروز درک ما از آدم ها از نحوه تعلیم و تربیت کندان عوض شده که در نتیجه حق تازه برای کودکان متولد شده. اصلا در گذشته مهمترین حقوقی که پدر و مادر و فرزندانشون داشتن این بود که مثلا بهشون نون بدن، آب بدن، نماز خوندن یادشون بدن، سلام کردن یادشون بدن، چیزای از این قبیل. ولی فرزندان جز مایملک پدر محسوب میشدن. همین دلیل که امروز در فقه شیعه و در فقه اهل سنت اگه پدری بچهشو بکشه دیه نداره، بلکه بچه جز مایملکش بود، پدره هم بوده که اسب و الاغ و شتر داشته بچه هم داشته، ولی اون جز مایملکش بود، مثل اینکه مرغ خودش سر ببوده زندانش نمیدازن که خواهشون کنه. این تحول تازهی که ما نسبت به انسان، نسبت به نظام تربیتی و غیره پیدا کردیم، یه حق تازه مستلط شده به حق کودکان. چاره ای که تونه نقلش کنه اخلاق شهروندی، اخلاق مرتبه اول رو نقض کرد. مثال دوم بزن از اخلاق شفقت. دفاع از حقوق اقلیت های دینی بر ما فرض نیست، ما حق نداریم حقوق انسانیشون رو نقض بکنیم، ولی بر ما واجب نیست از حقوقشون دفاع بکنیم. درسته؟ دیگه نظر نیم اخلاق شفقت میگه باید از حقوقشون دفاع بکنیم. درسته؟ مسئله حقوق اقلیت مسئله کاملا جدیده. اگر شما اخلاق شفقت رو در خودتون واجب بدونید، امروز یک از مصادیق اخلاق شفقت دفاع از حقوق اقلیت‌های دینیه، دفاع از حقوق اقلیت‌های جنسیه، دفاع از حقوق حاشیه‌نشینانه. آره میکنید؟ این دوز اخلاق شفقت، این حقوق قبلا وجود نداشته، لذا دفاع از این حقوق برای کسی که در زمان مولانا زندگی میکرد اصلا معنی نداشت. درسته؟ برای این اخلاق شفقت نزد مولانا قاعده شکی بود با ما، کرامت انسانی دیگران رو بپروران، ارزش‌های انسانی در دیگران رو تقویت کن، از حقوق دیگران دفاع بکن. اما مصداق کرامت، معنای کرامت، مصداق حقوق انسانی امروز به زمان مولانا فرق می‌کنه. امروز حقوقی متولد شده، محوریت پیدا کرده که بیشتر نبوده. بنابراین به این معنا احکام اخلاقی هم دستخوش تحول میشن. حالا که در مورد مسائل اخلاقی باید بیشتر گفتگو کنیم. خب الحمدلله میشم که میام مسئله خیلی روشن بوده بسان خیلی خسته
بوده
همی همی که بخواستم بگم
کلیت این مدل که شما ارائه سمزین میکنم اگه کسی فرقی تمام این رو دفت کنید من کلمی اسلام و فهم و شریعت ازش برداره و معادل کلمات مسیحی شده بذاره و حتی کلمات سکولار شده بذاره همون مدل، یعنی یک مدل کلی و عقلانی وقت
اصلا فلسفی
و فلسفی و شادا که حالا جایی میرسید که ببینید که تمام این مدل ها رو به اون صورتی که انجام شده یه دایه تاریخی به نام جامعه اسلامی در عمق تاریخیش رو وجود آورده به نام
فرنگ
و خب جامعه مدل بازی مشکلات میداره برها یه سری کلی از این مسئله اخلاقی مسئله این آره اقلا دو سه درجه از نخلاقی من رو دیم بوش ببینید که چقدر روزه میدارن مسئله دوم انجینیرینگ مسئله شیده ساینسش اینه وارد چی ساختار این رو کن چی با کنید
ساختار چی رو؟ خود کل این رو یا
نه ساختار هدایت جامعه رو
ببینید من دوستان خط بحث رو فراموش نکنن، ما محدوده بحث ما خیلی خیلی تنگ بود، ما درباره سلوک معنوی سخن گفتیم، یعنی دین البته جنبه های اجتماعی داره، ما مسئله نسبت دین با سیاست، دین با اجتماع رو باید بحث بکنیم، نسبت دین با تاریخ دین رو باید بحث بکنیم، تحلیلی داشته باشیم از وضعیت کنونی جوامع دینی و غیره، نه همه بحثی در درست مهمی منطقه اونی که در واقع اون حدی از بحث که ما پی گرفتیم کاملا برمیگرده به دغدغه های سلوکی هر ساله همه. یعنی یک کسی یه آدمی میخواد ارتباط خودش رو در چارچوب این سنت با خداوند مجددا برقرار کنه، یه بخشی از کارش اینه که تکلیفش رو با نظام فقهی که در درون زندگی میکنه و حیات دینی، زندگی دینی خودش رو، ظاهرش رو در مبنای اون قواعد به سامان میکنه و تکلیفش رو با اونا روشن میکنه. یعنی دوستان در اینجا اشاره کردن خصوصا در استودر فقر گفتگوی بین خانم خامنه‌ای و خانم حسینی و دوستان دیگر هم در گره که چاره مشکلات حقوقی ما داره. یعنی ما میخواهیم امروز تو این جامعه به عنوان یه زن، یه مرد مسلمان زندگی کنیم و رابطه خودمون رو با خداوند حفظ کنیم. مسائل مشکلات حقوقی داریم، اقتصادی داریم، مشکلات چیزی باید باش مواجه بشیم. در واقع این پتر میخواد یه بنیان عقلی به دست ما بده که اصولا مسئله رو چجوری بفهمیم، برای حل مسئله چه آپشنایی، گزینه‌های پیش روی ما. منتها ما بحثمون رو همطوری هم که مکررن خدمت دوستان عرض کردن بحثای عرفان شناسی، فلسفه فقه شناسی میکنیم، یعنی ما از این حد پایین‌تر نمیریم، ما درباره نظریه سلوک سخن میگیم. اینی که این بحثا رو چجوری عملیاتش بکنیم اون اصلا یه بحث دیگریه که ما به اون وجه بحث هم ازش نپرداختیم. ما اینجا صرفا یه مدل زدیم، گفتیم مشکل اینجوری میشه فهمید، شما میخواید تغییرش بدید راهش اینه، میخواید مدل فقه شناسی بکنید راهش اینه، حالا این با شماست که میخواد تغییرش بدید، برید پروژه رو در اون جهت تحقق ببخشید، میخواد سیستم هم به حفظش کنید، ببینید کجاها رو باید روش کار کنید تا سیستم بشن به همین محبوظ بنید.
این
چهار
نوع اخلاق ارزش یکیت
داره یا اینکه اینا پرده دارن؟ نه 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 نه، فقط نقطه خوبیست که شما اشاره کردید. من دفعه گذاشتم گفتم این بارم تاکید میکنم، نسبت این سیستم های اخلاقی دوستان فراموش نکنند، این خیلی مهم. همیشه اخلاق سطح پایین مقدم است بر اخلاق سطح بالا، یعنی اخلاق شهروندی مقدم است بر اخلاق شفقت. یعنی اگر تعارض میان اخلاق حرمت و اخلاق شفقت رخ داد، تقدم با اخلاق حرمت است. یعنی اگه شما مخیر بودید، عرض کردم مثال دارم، مخیر بودید بین اینکه آیا قرضی که از دوستتون گرفتید به پردازی یا به مطمئن کمک کنید، اول باید قرضتون رو بپردازید. یعنی اخلاق حرمت مقدم است بر اخلاق شفقت، اخلاق شفقت و حرمت مقدم است بر اخلاق محبت، و این ستا مقدم است بر اخلاق حرمت. معناش یعنی این که در هنگام تعارض اونی که در مرتبه پایین تره، یعنی همه شمول تره، مقدم است بر اون چیز اون که در سطح بالاتره، یعنی به رأس محبوب در واقع نزدیک تر میشه. این اخباره بسی بیش از اون که به نظر میاد مهمه، بسی بیش از اون که به نظر میاد مهمه. دوستان فراموش نکنم ما قبلا دو سه تا قاعده دیگه هم اینجا مطرح کردیم، باید درباره این قواعد بیشتر گفته بکنیم، ولی یه گوشه این دوستان این قواعد رو یادداشت بکنن که بعدا بحث بکنیم. یه قاعده اگر دوستان یادشون باشه این بود که در حوزه فقه اگه مجتهدید که مجتهدید، خودتون میدونید که باید احکام چه بکنید. اگر مقلدین، پیشنهاد من این بود، باید درباره این پیشنهاد میشه دفاع کرد. نگاه کنید به فتاوای مجتهدین. شما مجتهدین هم حالا یا میخواد مجتهدین رسمی بگیرید، یعنی آیین علما بگیرید، یا یک کسی مثل مهندس بازرگان هم شما روزو علمای دین بگیرید، تعالی میکنید مثل عبدالکریم سروش هم روزو علمای دین بگیرید، روزو مجتهدین دین بگیرید. با شما دایرش رو شما خودتون معلوم میکنید. علمای دین به هر حال مد نظر هم درسته، کسانی که در حرفی که میزنن متخصصن، کار کردن، میدونن، میفهمن چی میگن، روشمند، مضبوط اظهار نظر میکنن. قاعده اینه، اگر یکی، حتی اقل یکی از این علما کاری رو مجاز بدونه، اون کار مجاز است برای شما، کار شاید. مثال دادم، اگر یکی از علما گفته باشه که دست دادن با زن نامحرم شرعن بدون اشکاله، ولو این که 99% بقیه فقها رأیشون خلاف این باشه، شما تفسیرتون مبسته، یعنی میتونید این کار رو بکنید. یا عالم نظرش
میدونید
اگه شما عالم میدونید، یعنی صلاحیت اظهار نظر علمی براش قائل درازه میکنید، برای این در حوزه فقه تفسیر مبسته. فرق می کنه، فرق کنید که فقیه میگه که بلا اشکال، یعنی دیگه واجب نیست، یعنی فرمت نداره، ترجمه می کنید و مشروط در این که اون حکم ایجاد اشکال می کنه. البته تمام بحث ما درباره موارد اشکال برانگیزه، فرقی میکنید. شما فرقی توی جامعه جدید زندگی میکنید که نه اصلا کلی فیلت مثلا آلا 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 با هم درست بدن نده، اصلا مهم نیست بشتر به دیگه مون دارید کنید، کلی خب هم کار زندگی تا حضوره هست بکنید. اما فرقی در یه جامعه مهمه، یعنی وقتی من در نیویورک در جمعی بودیم که پاری از این آیین دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل هم بودن، در جانکا کولومبیا سمینار بود که اون اسمان هم اون آقایی هم اومده بودن در اون. بعد از این دیپلومات ها به بنده میگفتن، میگفتن آقا شما نمیدونید که وقتی که ما تو این مذاکرات یا این دیدارها این خانم ها میان طرف ما، ما چی کار میکنیم؟ ما تو سر خودون ما تو سر خودون میزنیم، خودون رو قایل میکنیم که این که بیاد الان دستش رو دراز کنه ما نمیتونیم دست بدیم، صد بار آب میشیم بریم تو زمین و این به ضرر ما میشه، به ضرر ایران تموم میشه، به نظر زیان حکومت تموم میشه. گفت نوشتیم به آیون نمیدونم به رهبر برسیم که آقا ما یک واقعا متأثر بود. و مثال اون میزد که فرض کنید که یه زن محترمی که اتفاقا مدافع منافع ایران هم بوده از دهان خارجی اومده به ما میخواد به خاطر پیروزی که در سازمان ملل پیدا کرده ما رو تبریک بگه و دست بده ما دستور میکشیم و انگار یه دوش آب سر رو به سر این زن باز میکنیم. خب که تاثیر بده، یعنی اینجا مسئله واقعا حیاتیه. خب در اون جایی که واقعا ایجاد اشکال میکنه یا به هر حال با ایده های خود فرد با نحوه زندگی خود فرد سازگار نیست، اگر یک فقیه حکم به جواز داده باشه خب مجاز، یعنی شما بنا رو بر جواز بگذارید تفسیر موسع هست. اما پیشنهاد من این بود که در مسائل اخلاقی تفسیر مزیق رو بپذیر، یعنی اگر برای ساله که طریق هم بفرد میکنه، اگر حکیمی عالم اخلاقی کاری رو نامجاز بدونه اون کار نامجازه، ولی اینکه بقیه بگن اشکالی نداره. شما اینجا بنا رو در احتیاط بذارید در مسائل اخلاقی، در
مسائل
تفسیر مزیق در مسائل اخلاقی، مزیق یعنی تنگ، در مسائل اخلاقی سختی باشه، در مسائل فقهی آسانگی باشه. آسانگی باشه نه اینکه لاابالی باشید، یعنی هم به هم معنی که عرض کردم. این خارج دوم یه نکته را نرس کردم که مهم وقتی باید بیشتر بحث کنم، بگه امروز من بهش اشاره نکردم بخیر قبل گفتم که من بگفتم فکر سنتی یه پیشپرد غیر دینی داره که اگر شما این پیشپرد غیر دینی رو تغییر بدی کل سیستم فقهی ما عوض میشه. در واقع شاغلی‌الله دهلوی که در واقع من در کتاب خودم در واقع از مدل اون استفاده کردم، کاری که شاغلی الله میکنه اینه که مقدمه رو عرض میکنه، این پیشفرض رو عرض میکنه. اون مقدمه اینه کل سیستم فقه سنتی ما مبتنی بر این پیشفرض بده، هر آنچه که در زمان پیامبر تشریع شده است برای همه جوامع و زمانها و مکانها مگر که خلافی ثابت بشه. درسته؟ یعنی تفسیر موسع دارن از احکام شرعی. پیشفرض شاولی و لازه لبی اینه که احکامی که در زمان پیامبر تشریح شده مردود رو به اون جامعه هست مگر که خلافی ثابت بشه. هیچ کدوم این دوتا این پیشفرض دینی نیستن، پیشفرض بیرون دینی هست، شما باید تکلیف شما بیرون دین عوض کنید. اما اگر شما پیشفرض دوم رو اختیار کردید کل سیستم فقهی تون از اساس تغییر خواهد کرد. این هم از اون پیشفرضهای مهمی است که باید درباره‌اش گفته بشه. خب متشکرم از صبوری دوستان.